الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. كلام در گزارش کاملی بود که حضرت سید الشهدا علیه السلام از جامعه زمان خودشون ارائه کردن. جامعه ای که بلافاصله بعد از مرگ رسول خدا به وادی انحراف کشنده شد، اما در ابتدای کار نه انحراف کامل و انحراف جامع، بلکه به قول قرآن کریم گام به گام جامعه رو به انحراف کشیدن. در قرآن مجید در کنار کلمه شیطان خطوات رو میبینید پروردگار ذکر کرده. کلمه خطوات از نظر عربی جمعه، یعنی قدمها، گامها، مفردش خطوه است. خطوه یعنی یه قدم. قرآن مجید این خطوات رو که ذکر کرده معنیش اینه که شیطان هیچ وقت شما رو یک جا و در جا به انحراف نمی کشه، چون میدونه شما قبول نمی کنه. گام به گام شما رو به جاده انحراف میاره. مثلا اول میاد کنارتون میشونه و شروع میکنه از دود خوردن تعریف کردن، تعریف میکنه که دود آدم بخوره خستگیشو رفع میکنه، پریشانی فکرشو جمع میکنه، اعصابشو آروم میکنه. وقتی دیدین وسوسه کارگر شد و مستمش با تعجب تلقی کرد، عجب، من نمیدونستم. پس میگن دود ضرر داره که، سرطان میاره که. وسوسه رو یه مقدار قوی میکنه، میگه کجا سرطان میاره؟ چرچیل 90 سال سیگار برگ میکشید و سرطان نگرفت. اینا یه حرفایی رو برای خودشون دارن میزنن. با این وسوسه سیگار رو به لب رفیقش آشنا میکنه. این گام اول. یه مدتی که گذشت میاد میگه که برای آرامش بیشتر، برای اینکه اعصاب خوابش ببره، برای اینکه افکار پریشان زودتر جمع بشه، یه دود قلیستری لازمه. اونم دیگه عادت کرده به دود، یعنی وارد انحراف شده و اون وجدان که روز اول زد تو سرش که چرا دود کشیدی؟ دهن تلخ شد، گلوت سوخت، سرفه کردی؟ در مقابل تکرار سیگار کشیدن توان وجدان کم شده، دیگه نمیتونه اسلحه سرزنشش خیلی کارگر باشه، چون آمادگی داره برای ورود به گام دوم. میگه خب دود غلیظتر چیه؟ میگه تریاک. معتادم نمیشی یا همین روزی دوتا پک بزنی خیلی کار صورت میده. قدم دوم شروع میشه، میکشه. بعد مدتی میاد میگه این دیگه به بدن کارگر نیست، بهترینه که سوختشو بجوشونی تبدیل به شیره بشه، استکان استکان بدیم بالا. اون همچین آدمو نشعه میکنه که از خود خدا تا کوچکترین موجود و بیخبر میشه. بعدم میشه هروئین و بعدم میشه ماری جوانا و بعدم میشه این قرصای شادی آور که تا حالا هزاران نفر رو به کشتن داده، یه خانواده بسیار محترمی در عراق بودن که 200 سال اینا بخشی از روحانیت استان مرکزی رو تشکیل میدن. بعد 200 سال چهرهای خیلی برجسته در اینا تربیت شد که یکی از چهرهاشون مرحوم حاج آقا صابر عراقیه، یه چهره علم، اجتهاد، فقه، اصول. الان هم هنوز این خانواده روحانی دارن. این روحانی که در رأس این خانواده بود 3 سال پیش بعد از نماز عشا تو مسجد پدریشون سکته کرد و از دنیا رفت. بعد نماز از این آقا، از این عالم، خانواده‌ای که باقی مون همسرش بود، 3 تا پسر روحانی که 2 تاشون در حد خودشون منبری های خوبی هستن، یه داماد عالم و سید، که این دامادشون 19 سال بخشدار نمی شد. خداوند متعال بعد 19 سال به اینا یه پسر داد و اینا برای شکرانه پروردگار قرار گذاشتن که ایام شهادت حضرت زهرا 13 جمادی الاول حرم حضرت رضا باشه. مادر این 3 روحانی، دخترش، دامادش، تکنوشون و یه پسرش، 5 نفر از این 3 تا داداش روحانی، یکیشون با مادر 2 تا، داماد سید 3 تا، نوشون و خواهرشون که خانوم این سید باشه. اون برادر سوم چه طلبه هم بود، هنوز لباس نش نپوشیده بود. من یکی دو جلسه عراک منبر بودم، این طلبه رو توی ملاقات پدرشون در خانه دیدم. اون وقت هنوز پدرشون زنده بود. خیلی آدم میتونست به این جوان امید داشته باشه. یه جوان 19 ساله، چهره یوسفی، اهل نماز شب، اهل زیارت عاشورا، اهل بیان، اهل درس. زیارتشون تموم میشه، از مشهد بر میگردن. 5 نفریش، 3 تاشون که کاملا جوان بودن، این نوه هم که 1 سالش بود، مادرشون هم تقریبا میان سال بود. اینا تو ماشین دارن میان، اینا رو داشته باشه. یه جوان جلف بی دین بی تربیت بلند میشه میره شهرک غرب تهران، اونجایی که میگن خیلی از پولدارای بی ایمان اونجا زندگی میکنن و فساد در اونجا حرف اولو میزنه. بعضی از متدینام اونجا هستن. شما میره پیش خواهرش. خواهرش 20 سال بود ازدواج کرده بود، بچه دار نشده بود. اونا هم یه خانواده محترم، انقدر نظر و نیاز و دعا و گریه و توسل، خداوند متعال به این زن و شوهر یه دوقلو میده. پسر بچه ها هر دو 10 سالشون. به خواهرش میگه بچه ها رو بده ببرم شهر بازی. اون شهر بازی تو اتوبان چمرانه، نزدیک ولی عصر. این دوتا دوقلو رو سوار میکنه، یه دونه از اون قرصای بعد سیگار و تریاک و شیره و هروئین و ماریجوانا میخوره. این قرص هم که میخورن هیچی رو نمیتونن ارزیابی بکنن. در یک شادی قلابی اوج، به جای این که بره شهر بازی، این دوتا بچه معصوم هم تو ماشین با سرعت 200 کیلومتر سر از جاده دامغان در میاره، اونم تو بخش دست به چپ خودش که اتوبان هم هست. این باید از این ور بره، از یه بریدگی میاد این ور. این 5 از زیارت برمیگشتن رو در رو با 200 کیلومتر چنان به اونا میزنه که در جام 5 میمیرن. این دوتا بچه دوقلو هم میمیرن، خودش هم تیکه پاره میشه. این گام شیطان. این که خدا در قرآن میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، نمیگه یه شما رو منحرف میکنه، میگه گام به گام. حالا این دفعه یه مقدار مسئله اقتصاد داره یه تکون میخوره، بنده خدا یه مغازه داره، خرید و فروشی داره، راحت با زن و بچهش زندگی میکنه. میگه تو فقط 5 بیاری، این 5 سه ماه 30 میشه. تو میگه من ندارم. میگه یکی نزول کن. بعد وسوسه میکنه، خیلی خوبه با 5 میشه 30 میگه خب داداش نزول که حرامه. میگه این آخوندا میگن حرامه، خودشون هم گیر بیارن میخورن. وسوسه گام اول طرف رو آماده گرفتن میکنه. میره 5 میلیون رو میگیره به امید اینکه یه تکون اقتصادی خورده، 2 برابر تکون برعکس میشه. 5 میلیون هم گردنش مونده، باید نزولش رو بده، به خرجی خودش هم داره لطمه میخوره، 2 میلیون دیگه نزول، 3 میلیون دیگه نزول. یه روز هم میاد به رئیس سنفشون میگه من 100 میلیون کم آوردم به دادم، برسیم زندگی به باد. این گام به گام. بعد مرگ پیغمبر یوهو نیومدن به ملت بگن یال شیشه های مشروب رو بیاریم بیرون، پیغمبر مرد، اینو نگفت، این رو نگفت. یالا با زنا رابطه نامشروع برقرار بکنید، همون بازای زنای مکه رو سرپا کنید، چون دایره وار قبل از بعثت پیغمبر دایره وار دور کعبه به خاطر نزدیک بودن برای مسافرا و زوارای بت‌ها، خونه‌ای طبقه دو طبقه بود با پرچم قرمز. معنی پرچم قرمز این بود که این خونه هر دختر و زنی رو تا 30-35 سالگی بخواین هست، یعنی دور مسجد الحرام بازار زنا بود. ما یه چیزی میشنویم که پیغمبر زحمت کشید، اما هر قدم زحمت پیغمبر مساویه با جون دادنش تموم شد براش. شما خیال میکنید به راحتی پیغمبر بنای فرهنگ جاهلیت رو خراب کرد؟ به راحتی؟ کسانی که این خانوما رو در معرض فروش میذاشتن مفت یه پول حسابی گیرشون میومد، حالا پیغمبر اومده میگه زنا حرام، یعنی اصلا این سفره درآمد باید جمع بشه. بلا فاصله بعد دفن پیغمبر که نیومدن بگن بازار زنا رو سرپا بکنید، نیومدن. اول چیکار کردن؟ اول کسی که ثابت شده بود زنای محسنه کرده، یعنی به زن شوهردار تجاوز کرد، اونم تجاوز به زور، اونم رفته سر شوهرشو بریده و همون شب به زن تجاوز کرد، حالا گرفتنش و بردنش مسجد، مردم منتظر اجرای حکم قرآنن که این آدمی که قتل کرده و در عده وفات به یه زن مؤمنه تجاوز کرده اینو باید 2 بار اعدامش بکنه. اون کسی که بعد مرگ پیغمبر پادشاهش کردن، نه خلیفه. پیغمبر اکرم تو 23 سال عمرش، اهل تفنن هم ننوشتن خدا خیرشون بده، هیچ کتاب سنی ننوشته که در این 23 سال یک بار پیغمبر گفته باشه بعد من این خلیفه است. پیغمبر نزدیک 80 بار اون مقداری که به دست ما رسیده لفظ خلیفه رو ذکر کرده، اما درباره علی ابن ابی طالب به ایشون میگفت انت خلیفتی من بعدی، ولی به اونا هیچ کدوم نگفت خلیفه. این که
اونا رو به عنوان خلیفه اسم میبرن، این خلاف کتاب های اهل سنت است. اون بیچاره ها هیچ کدوم نمیگن پیغمبر اینا رو گفته خلیفه. ما داریم میگیم خلفا خلفا. کدوم خلفا؟ باید بگیم شاهان، چون منش اونا، روش اونا، اخلاق اونا، اخلاق شاهان. کدام شاهی زناکار و سنگسار کرد؟ بیشتر دوروریای اعلی حضرت خودشون زناکار بودن. حالا خالد ابن ولید که رفته شبانه به مکر سر مالک ابن نویره، این مؤمن قابل قبول پیغمبر رو بریده و همون شبم به همسر پاک دامن متدینش تجاوز کرده، او بردنش مسجد. شاه اولی گفت باید این حد بخور. اونی که بعدش میخواد شاه بشه در گوشش گفت اگه دوتا از اونا را ما بکشیم بازوهای قدرتمون از بین میره. بذار باشه، حالا یه غلطی کرده، یعنی چیزی نی، یعنی اگر وابستگان به ما در رابطه نامشروع بیفتن ولی وجودشون برای بقاء حکومت ما لازم باشه، حد الهی تعطیل. خدا گفته، حدقن برای خودش گفته. گام به گام یهو نگفتن شیشه‌های مشروب رو بیاریم بیرون، یهو نگفتن بازار زنا رو سرپا بکنید، یهو نگفتن به بیت المال دست غارت ببریم، اینا رو یهو نگفتن. گام به گام، گام به گام، تا حالا رسیده زمان حضرت ابی عبدالله الحسین. حالا امام حسین داره از جامعه در حدود 47 سال بعد مرگ پیغمبر خبر میده که این جامعه چی شد. گزارش حضرتو بشنوید. ان هؤلاء، این جامعه، لزمو طاعت شیطان. اول اینا رو گام به گام شیطان اوورده تو راه انحرافی، اما الان در همه چی پای بند به اطاعت از شیطان. ما دیگه یکی از افرادی که پیشمون قداست داره امام جماعت. امام جماعت کسیه که در حد قابل قبولی دارای عدالت. عدالت یعنی چی؟ یعنی این آقا با فراهم بودن زمینه اهل گناه کبیره نیست، اصراری هم به گناه صغیره نداره، امتحانش هم پست. خب ملت وقتی همچین آدمی رو میبینن که حالا یا قم تأیید کرده یا نجف تأیید کرده یا مردمان متدین تأیید کردن، آدم میره میبینه یه 20 بازاری محترم و متدین قدیمی دارن به این آقا اقتدا میکنن، دین میگه نشناسیش هم عیبی نداره. میبینی خوبان امت اقتدا کردن اقتدا کن، این قداست داره. گام به گام پیش نمازی رو به جایی رسوندن که تو مسجد کوفه که از 4 مسجدیه که دین گفته مسافر به خاطر عظمت این مسجد میتونه نماز شکسته شو تموم بخونه. شمار جا مسافر این کار میتونه بکنه. یکی مسجد الحرام، اگه کسی بره مکه سه رو میخواد بمونه، میتونه نمازای سه روزشو در مسجد الحرام و به فتوای بعضی ها در کل مکه تمام بخونه. یکی حرم پیغمبر، یکی هم مسجد کوفه، یکی هم حرم وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. یعنی حرم امام حسین با حرم خدا، با حرم پیغمبر، با خانه خدا در کوفه یه حکم داره. پیش نماز تو این مسجد. من این که تأکید دارم میخوام بدونید که بعد مرگ پیغمبر کنار گذاشتن علی چه ضرری برای جامعه تا قیامت به بار آورد. که بدانی دست به دامن غیر علی ها زدن با شما و خانواده و اقتصاد و دنیا و آخرتتون چه میکن. شما خیلی کوبیدن آخوندهای شیعه رو باور نکنید. از آخوند ربانی الهی امتحان پس داده جدا نشین. خدایا تو شاهدی، من چون در لباسم اینو نمیگم، به خاطر هم لباسی من نمیگم. حالا یه چهار تا بی تقوام یواشکی خسر از قومی مشهدی نجفی تیرونی در میارن که نمیشه شناخت بشون، علم قیب که ندارن، حوزه لباس رو میپوشن بعد معلوم میشه دزد در لباسه. یا چهار تا بی‌ظرفیت ممکنه سر از این لباس درارن و به خاطر زد و بند یه پستی بهشون بدن و تو اون پستم خیلی عوضی بازی دارن. اما شما دوتا دوزه در این لباس و دوتا کم ظرفیت در صندلی دولت رو دیگه پای آقای بروجردی و پای شیخ انصاری و پای آخوند خراسانی و پای مرحوم شهید مدرس و پای عاشق فضل الله نوری نذارین. اونا تا جایی دل سوز شما بودن که سر دارم جانشون رو برای شما داد. هیچ پولخوری هم نداشت وجودش، هیچ. هستن هنوز تو شهرها، تو تهران، تو این لباس آدمای دلسوز، آدمای عالم، آدمایی که دغدغه مردم رو دارن. من اینو میخوام بگم، جدا کردن جامعه از یه روحانی واقعی مثل علی و متوسل کردن اونها به دزد در لباس آخوندی و گرگ در لباس میش، نتیجهش همینه که در مسجد کوفه پیش نمازی که میزون محراب باید قداست داشته باشه، نماز صبح برای مردم چهار رکعت میخونه، بعد سلام به مردم برمیگرده میگه من سر کیفم، میخوان بازم بخونم براتون. میان که بهش بگن نماز صبح دو رکعته نشدی، چرا چهار رکعت خوندی؟ تا میان با شرق بزنم بالا میاره تو محراب استفراغ میکنه، میبینم بوی الکل میده، معلوم میشه اینقدر خورده که نمیشه حالیش در نماز صبح درکتی. اینا به جای علی و حسن و حسین شدن مدیران جامعه. مدیران جامعه. یه حرف عبی عبدالله، این ها اولا لزمو طاعت شیطان. این جامعه و دولت این جامعه پای بند بندگی شیطان شدن. رئیس کلشون که در شام سگباز هست، میمون باز هست، زن باز هست، مشروب خورم که هست، این کلیدار اول مملکت. دیگه از اون بگیره پایین فرماندارایی که این میذاره، استاندارایی که او سر کار میاره، مدیرانی که او سر کار میاره، این از خودش نباشن که پست بهشون میده. کشور شده بنده شیطان. یکی مثلا حالا این که توضیح فراغونی هم داره، باشه تا ببینم میرسم بگم یا نه. من قطع گزارش حضرت رو اول بگم و ترکو طاعت الرحمن. یک پارچه این مملکت و دولتش از عبادت خدا بریده. ترک یعنی قطع برید. آدم خوب قطع کم بود که امام حسین به فرزدق تو جاده که می اومد فرمود از کوفه اومدی بیرون مردم را چگونه دیدی؟ و حقیقتش هم به رسول الله من دلم میخواد بگم که شما سفرتو نیمه کاره بذار برگرد. فرمود چرا؟ او فیرا شمشیرها رو از نیام بیرون رو بردن. میگن یا حسین، اما دل تمام این مردم برای یزید لک زده. یه آهن تو دستشونه، میگن یا حسین، اما دلشون با یزید و با بنی امیه. و همین شمشیرهایی که تو کوفه، حالا اون عددی که میگن مطابق نامه نویسا 18,000 شمشیر شعار میداد یا حسین، این 18,000 تا رو 12,000 تا دیگه هم بغلشون گذاشتن، 30,000 تا رو فرستادن کربلا که این 72 تا رو قطعه کنین. اینا هم گفتن چشم و اومدن این کارو کرد. اومدن این کارو کرد. این جامعه لزمو طاعت شیطان و ترکو طاعت رحمان. گزارش دیگه، وستعصرل فعید. اینا کلمات خود حضرت. دولت این جامعه و زد و بنشیای با این دولت تمام درآمد بیت المال رو از مالیات و زکات و خمس و صدقات مخصوص جیب خودشون کرد. من خدا نفرموده زکات در 8 مورد خرج بشه. امام حسین میگفت نمیذاشتن بمونه که خرج بشه، همه رو میبردن، همه رو میبردن. مثل مثل یه آدم گرسنه افتاده بودن رو پام، پول بیت المال میخوردن، خودشون و خاله خونده هاشون و داداشاشون و داییاشون و عموهاشون و قوم خویشاشون و زد و بنشی های بیرون. این هم یه بزرگ وستعصر الفعیب، چه بخور بخوری از بیت المال. خب هر کشوری که درآمد حسابی داره ولی مردم فقیرن، هر کشوری که درآمد حسابی داره ولی مردم مشکل مالی دارن، هر کشوری که درآمد خیلی خوبی داره جوانا بیکار و بیزن و بیخونن، دلیل بر اینه که بیت المال غارت میشه، دلیل بر اینه که بیت المال در جای خودش خرج نمیشه. مصدع سرول فعلیه، اینان تمام درآمدها رو به خودشون اختصاص دادن و دلشون به حال یک نفر از این ملت نمیسوزه، ناراحت ایشگی نیستن. این سه گزارش دیدن و اتلول حدود، تمام حدود خدا را تعطیل کردن. تعطیل کردن یعنی زنا آزاد شده، گناه بدتر از زنا آزاد شده، مشروب خوری آزاد شده، رابطه نامشروع هم آزاد شده، چون یک نفر از یک گناه از دست دولت ترس نداره، میدونه اگه صد تا زنام بکنه یه شلاق نمیخوره، میدونه اگه آدم بکشه کاری به کارش نداره، میدونه اگه مال مردم رو غارت بکنه میگن به ما چه. اصل الحدود، این هم یک بزرگ. گزارش دیگر حضرت حسین و احلو حرام الله، این اروپا هر چی خدا حرام کرده بود اینا حلال کردن. هم شما اروپا میری گوشت خوک حلاله، ازدواج پسر با پسر حلاله، گوشت بوزینه حلاله، گوشت سگ حلاله، گوشت مار حلاله. تا کسی نرفته باشه نمیدونه من چی دارم میگم. من که رفتم و فروشگاه رو دیدم میگم هر حرام خدا در اونجا حلال. تو همین دبی که اسمش کشور اسلامی، تو همین دبی من پنج شب منبر دعوت داشتم، فروشگاه بزرگ اسلامی تابلو زده بود لحم الخنزیر الحلال، گوشت خوک حلال. ما به یکی گفتیم گوشت خوک حلال یعنی مثلا زنای حلال، شراب حلال، دروغ حلال. گفتیم این فروشنده به پرس انگلیسیه، گونه اینجا فروشگاه اسلامی عرب اینا پیرن بلند، انگلیسی که پیرن بلند این بوشن، اونا هر چقدر بتونن کتا میکنن لباس. آقا خوک حلال چی چیه؟ اولین بار ما داریم میدیم. گفتیم خوک بیابونی نیست که لجن خورده باشه و لاشه خورده باشه و این خوکایی هستن تا به دنیا میان ما میاریم یه چای بهداشتی ترتمیز بزرگشون میکنیم، دیگه گوشتشون ضرر نداره میشه حلال. کیا میخرن؟ همین عربای دبی. کی میخرن؟ میخرن و میخورن. آدم باور نمی کنه. میره نماز میخونه میاد گوشت خوشم حلال میخره میبره میخوره. کی من باور کردم؟ وقتی داشتم با یه عرب از آلمان بر میگشتم، 18 روز اونجا رفته بودم برای تبلیغ، تیارمونم آلمانی بود، 4 ساعتم رو هوا بود، این عربم اهل یکی از کشورهای عربی بود و زکم میگفت، قرآنم میخوند، گاهی زمزمه میکرد، خیلی چاقم بود. بابام خود صحبت کرد، کجایی هستی؟ ایرانی هستیم. گفت ایرانی ها خوبن و آقای خمینیتون خیلی خوبه. خب این که معلومه خوبن دیگه، همه خوبن. بعد مهموندار اومد و یه ورقه داد که چی میخورین؟ ما ورقه رو نگاه کردیم دیدیم همش حرومه، گفتیم ما هیچو نمیخوریم. اونم یه چند تا غذا دستور داد براش آوردن و ما دیدیم یه پشکاب گوشت خوک آورد. من زدم به پهلوش گفتم جناب مسلم، آقا لحم الخنزیر قول الله فی کتاب الله حرمت علیکم المیتت و لحم الخنزیر. یه نگاه به من کرد و گفتش به جنابالی انگار سواد نداری. من برای چی؟ و برای این که همین قرآن میگه فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه، کسی که ناچار بشه به خوردن حرام اون حرام براش حلاله. گفتن تو این تیاره به این تمیزی که تو میتونی بگین اون پنیر برات بیارن، چای شیرین بیارن، یه ساعت دیگه هم که میرسیم فرودگاه دمشق، خب اونجا پیاده شو برو چلو کباب بخور. گفت من الان گشتم و اشتای خورد و گفت حلال. این دینیه که بعد از مرگ پیغمبر گام به گام به انحراف کشید، گام به گام. اگه منبر احترام نداشت، اگه به شما میخواستم ادب نکنم، مسائل فقهی اونا رو یه مقدار براتون میگفتم، یه مقدار. الله اکبر. خیلی که اونا میخوان احتیاط بکنن که گناه به گردنشون نیاد، میگن این مانعایی که دواخونه دارن برای اینکه مردا بچه دار نشن، این انگشتونهای نازک پلاستیکی که به خودشون میکشن، فتوا میدن هر کی اونا به خودش بکشه و با زن نامحرم جمع بشه زنا حساب نمیشه. این دین به حرف ابی عبدالله احلو حرام الله، حرامهای خدا رو حلال کردن و حرمو حلال الله، حلال خدا رو حرام کردن و ازهر الفساد، زنا رو علنی کردن، مشروب رو علنی کردن، موسیقی مطرب رو علنی کردن، روابط نامشروع علنی شد، ازهر الفساد. شما ببینید حسین با چه دل زخم آلودی زندگی میکرده. من حق و غیری، من از همه سزاوارترم که پشم به داد این ملت برسم. اومد و تا جایی که مایه داشت خرج کرد برای هدایت مردم و برای بقای دین. البته کار ابی عبدالله سود خودش رو داد، بیداری ایجاد کرد در جامعه اسلامی، بینایی رو برد، دین رو ضمانت بقا براش درست کرد، همه سرمایه‌شم داد برای خدا. لحظات آخر تا که میخواد بره میدان به دو نفر سفارش مخصوص کرد. یکی به زینب کبرا فرمود خواهرم رعایت این دخترم سکینه رو بکن، او بهترین زن خانواده من. و یه سفارشم به ام کلثوم کرد، فرمود من که عمرم کفاف نداد بزرگ شدن اصغرم رو ببینم، اما خواهر این بچه رو به تو سفارش میکنم، به مادرش کمک بده این بچه بزرگی بشه، بچه یتیم میشه دیگه. یعنی سفارش کرد که خواهر بعد شهادت من این یتیم رو دست شما هست. ام کلثوم در حضرت گفت برادر دو شبانه روز این بچه مادر شیر ندار، بچه شیش ماهرم ما غذایی که ما داریم که همه غذای زمخته چی بهش بدیم؟ دندون که نداره، گلو که نداره، معده برای هضم این غذاها نداره، ببینیم میشه یه مقدار آب برای این بچه تهیه کنیم. که امام با یه امیدی داشت سفارش بچه رو به خواهرش میکرد که آره این بچه یتیم رو با رباب کمک بکنید بزرگ بشه. خیلی ناراحت شد امام، فرمود خب بیارش خواهر، این بچه هست دیگه، اینا کاری به بچه شیر خوره که ندارم. بچه رو بغل گرفت اومد برابر مرد، منهال ابن عمر یا عمر کوفی میگه من سفر حج که برگشتم مدینه تو کوچه حضرت سجاد رو دیدم، سلام کردم، فرمود کوفه بودی؟ گفتم نه مکه بودم. 80,000 دشمن و قاتل امام فقط از یه نفر پرسید، فرمود هرمله در شهاد، در شهاد. نه نگفت عمر صد، نگفت شمر، نگفت سنان ابن انس، فرمود هرمله در شهاد. گفتم من میخواستم بیام حج که زنده بود دیدمش. سرشو بلند کرد، عشق بودید، گفت خدایا حرارت آتش و حرارت آهن رو به او بچشان، منحال تو نمیدونی یه نفر چه جگری از مادر کربلا سوزوند. او یه تیر سه شعبه به چشم عموم قمر رنگ‌واژه زد، یه تیر سه شعبه به قلب بابا معنی ابن تو بغل پدرم، یه تیر سه شعبه به جلوی شش ماهه باز زد. اللهم من